بسم الله الرحمن الرحیم. فن چهارم طبیعت شفا، الافعال و الانفعالات، صفحه 263، سطر اول. و یشبه ان یکون الشراب و تری از خن فی نفسه من العتیق المنحل عنه ناریته الباقی فیه مائیته و ارضیته. بحثمون در توابع مزاج بود. این بحث شروع کردیم، ادامه دادیم، مباحثی گفتیم. من هیچ کدوم از اونا رو نمیخوام تکرار کنم، اشارم نمی کنم، فقط این مسئله رو عرض می کنم که ایشون از حدود یک صفحه پیش وارد مباحث طبی شد. چند تا قاعده رو که در طب کاربرد داشتن ذکر کرد و آخر رسید به این قاعده که اینو تکرار می کنم که ممکن است دو دارو، دو شی، هر دو مسخن باشند و هر دو را ما استفاده کنیم، اما یکی از آن دو زودتر شروع کنه به تأثیر کردن و تأثیر بیشتری هم داشته باشد، هم تأثیرش قوی باشد هم تأثیرش سریع باشد. یه چنین قاعده رو دیروز تر کردیم که دو تا مسخن که هر دو در حکم همند بر بدن وارد میشند، اما میبینیم یکی بیشتر و زودتر اثر کرد از دیگری. علتش رو ذکر کردند. علت این بود که اون یکی که زودتر اثر کرد و بیشتر اثر کرد سریع الانتشارتر و سریع الانحلالتر بود. وقتی وارد بدن شد، بدن در اون تأثیر گذاشت، در اون یکی دیگه هم تأثیر گذاشت، ولی یکیشون تأثیر بدن رو زودتر قبول کرد، زودتر شروع کرد به پخش شدن و منحل شدن و نتیجهش این شد که هم تأثیرش بیشتر شد هم تأثیرش سریعتر شد. خب، قاعده رو توجه کردید؟ قاعده در مورد دو مسخن که نظیر همند و وارد بر بدن می شوند و هر دو از بدن منفعل می شوند داشت بحث می شد. قاعده در این مورد داره بحث می کنه و میگه یکی از مسخنها سریعتر عمل می کنه. علتش اینه که سریعتر از بدن منفعل می شه و سریعتر منتشر می شه. تا اینجا حرف دیروز ما بود. حالا می خوام یه مورد دیگه هم مطرح کنیم که همین قاعده توش اجرا می شه. دو تا مسخن وارد بدن می شه، یکی تأثیرش بیشتر میشه، یکی تأثیرش کمتر. این را میخوام بیان کنیم چرا. اونی که آخر بحث دیروز مطرح کردیم همین بود دیگه. دو مسخن وارد میشدن، یکی زودتر عمل میشد و بهتر، یکی دیگه دیرتر عمل میشد و کمتر. الان هم میخوام همین کارو بکنیم. دو تا مسخن وارد میشند در بدن، یکی سریعتر عمل میکنه، یکی بیشتر عمل میکنه، یکی کمتر. اون قبلی رو گفتیم چرا اینطوری میشه، این یکی رو مطرح میکنیم و میگیم چرا اینطوری میشه. پس دو مورد داریم برای اون جایی که دو مسخن وارد بدن میشند و یکی بهتر عمل میکنه. دو مورد داریم، یه مورد چی دیروز گفتیم، یه مورد معلوم میخوام بگیم. و سبب در مورد دیروزی با سبب در مورد امروزی فرق میکنه. دیروز یادتون هست دیگه، من تکرار لازم نیست بکنم، فقط همین مقدار که گفتم کافیه. خواستم این بحث امروز رو به دیروز ببندم، به همین جهت تکرار شدم، ولی احتیاج به تکرارم نداشت. اون مثال امروز رو اینطوری میگه: شراب تازه و شراب کهنه هر دو مسخنند، هر دو مسخنند. شراب تازه مسخن بودنش قوی تره، چون اجزای ناریه داره، اجزای ماییه داره، اجزای ارضیه داره، هر سه جزش هم موجودند، هیچ کدومش مفارقت نکردند. اما شراب کهنه بر اثر موندن اجزای ناریهش رفته، پس اونی که عامل حرارت بود کم شده. پس شراب کهنه گرماش کمتر از شراب نو و تازه است. حالا شخصی استفاده میکنه، این شراب میره تو بدن. میبینیم شراب کهنه اثرش بیشتره، با اینکه ناریتش کم شده، فی نفسه حرارتش کمتره، تسخنش کمتره، ولی تسخینش بیشتره. این چرا؟ چرا این اتفاق میفته؟ چون شراب کهنه تو بدن دوامش بیشتره، شراب تازه تو بدن مدتی مکث میکنه، تاثیر میذاره، بعدم خارج میشه میره. اما شراب کهنه تو بدن دوامش بیشتره، چون دوامش بیشتره مدتی بیشتری تسخین رو وارد بدن میکنه، ولذا تسخینش نمودارتر از تسخینی است که شراب تازه وارد میکنه. پس دو تا مسخن وارد بدن میشن، یکی شراب نو، یکی شراب کهنه. این دو تا مسخن هم مثل هم نیستن، اون قبلی رو گفتیم در حکم همند، این دیگه در حکم هم نیست. شراب تازه حرارت بیشتره از شراب کهنه، ولی با وجود این میبینیم شراب کهنه تاثیرش بیشتره. علت چیه؟ علت در اون قبلی این بود که زودتر از بدن منفعل میشه و زودتر منتشر میشه، در این که امروز میخوام بگیم دلیل اینه که بیشتر تو بدن میمونه و مدت تاثیرش بیشتره، لذا میبینید که اثر بیشتری میذاره، یعنی سخونت بیشتری در بدن وارد میکنه. پس در این فرض که الان مطرح کردیم، دو تا مسخن وارد بدن میشند که خیلی هم با هم مساوی نیستند، ولی یکی بیشتر اثر میکنه، علتش اینه که بیشتر دوام میکنه. اینو ملحق کنید به بحث دیروز. دیروز دیگه وقت گذشته بود، ولی من نباید میخوندم، چون تتمه بحث دیروز دیگه. ایشون یه قاعده گفت در مورد دو تا مسخنی که وارد بدن میشن و تأثیر یکی بیشتره. این قاعده دو مورد داره، یکی موردی که دیروز گفتیم، یکی موردی که الان میخوام بگیم. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 263 هستیم، سطر اول: یشبه ان یکون شراب و تری، تری یعنی تازه، اسخن فی نفسه. فی نفسه یعنی با قطع نظر از ورودش در بدن و با قطع نظر از تأثیری که میخواد تو بدن بذاره یا تأثیری که میخواد از بدن بگیره. فی نفسه اسخن است من العتیق، یعنی از شراب کهنه. شراب کهنه رو موصوف میکنه به این وصف: المنحل عنه ناریته. این وصف مشاره به علیته، یعنی میخواد بیان کنه که عتیق ناریتش کم شده، منحل شده، با وجود این تأثیرش بیشتره. با اینکه ناریتش و حرارتش از اون شراب تری کمتره، ولی تأثیرش تو بدن بیشتره. الان توجه داشته باشید، ما بحث در این که خود این شی گرمه یا گرمتره نداریم، بحثمون در اینه که تأثیرش تو بدن چیست، تأثیرش بیشتره یا کمتره. حالا میگیم عتیق تأثیرش بیشتره، عتیقی که منحل شده از او ناریتش، یعنی اجزای ناریش منحل شدن، مقدار زیادش رفتن. الباقی فیه ماییته و عزیته. الباقی صفت بعد صفته، یعنی این عتیقی که باقی مونده در اون عتیق، اجزای ماییش و اجزای عرضیش، اجزای مایی و عرضیش باقی موندن، اجزای ناریه که منشأ حرارتن منحل شدن، با وجود این لکن یعنی حالا من تعبیر میکنم به با وجود این لکن ذالک همیشه اشاره به دوره، ولی اینجا اشاره قرار داده به نزدیک، اشاره داره قرار داده به عتیق که نزدیک ذکر شده. هازار که بعدن میاد اشاره قرار داده به تریک دور ذکر شده، ولی شاید چون عتیق زمانش دوره بازارش بهش اشاره کرده و ترین زمانش نزدیکه به هازار بهش اشاره کرده، یعنی در اینجا ذکر رو رعایت نکرده که کدومو جلوتر کدومو دور ذکر کرده کدومو نزدیک ذکر کرده. اینجا زمان وجود رو لحاظ کرده که کدام شراب وجودش دوره زمان دورتره، کدام شراب وجودش زمان نزدیکتره. اونی که زمانش دورتره با زالک بهش اشاره کرده، اونی که زمانش نزدیکتره با هازا بهش اشاره کرده. این میشه توجیهی بکنیم برای آوردن زالک به هازا. لکن زالک یعنی شراب عتیق، ابقاس فی البدن، در بدن بیشتر باقی میمونه و ابتع و تحللنه دیرتر متحلل میشه و به عنوان یک زاید از بدن دفع میشه. خب فیوسخن چون بیشتر میمونه و دیرتر متحلل میشه، فیوسخن اکثر، یعنی بدن رو بیشتر داغ میکنه چون دوامش بیشتره. اما هازا یعنی شراب تری، شراب تازه، این اشد و تحللنه، تحللش شدیدتره، زودتر متحلل میشه، دوامش تو بدن کمتره، بنابراین تأثیر گذاریش هم میشه کمتر، به همین جهت بدن رو کمتر گرم میکنه. این تموم شد. حالا یه مثال میخواد بزنه، مثالی که مناسب شراب تازه و شراب کهنه است، اما این در این مثال دیگه چیزی رو وارد بدن نمیکنه، بلکه چیزی رو در اختیار لامسه قرار میده. میگه دو چیز هر دو گرمند و هر دو بر لامسه وارد میشن، اما یکی از این دو دوامش روی لامسه بیشتره و دیگری دوامش کمتره. اونی که روی لامسه دوام بیشتری داره لامسه رو بیشتر آزرده میکنه، بیشتر حرارت میده. مثلا فرض کنید دستمونی میزنیم به زغال. زغال اجزای در هم فرو رفته و اجزایی داره که به هم چسبیدن، بینشون نفوذ، بینشون منافذ هست، ولی منافذ خیلی باریکه، خیلی کمه. اما آتش این چنین نیست، آتش نه که به صورت گازه، هوا در داخلش به راحتی وارد میشه، بنابراین آتش میشه متخلخل یعنی تنک، اما زغال میشه فشرده. اجزای آتش از هم یه خورده دورن، فاصله دارن، ولی اجزای زغال برف روخته از هم دور نیستن، با هم نزدیکن. به این جهت وقتی دست رو میزنیم به آتش احساس گرما میکنیم، اما گرمای کمتر. وقتی دست رو میزنیم به زغال برف روخته احساس گرما میکنیم، ولی گرمای بیشتر. چرا؟ چون دوام اثر زغال بر لامسه بیش از دوام اثر آتشه، چون آتش متخلخله، نتونسته یه اثر کاملی و با دوامی بذاره. اما زغال به خاطر ملازم بودن اجزایش و چسبندگی اجزایش تونسته اثر با دوام بذاره. ابن سینا در مقاله ششم الهیات شفا هم در جایی که بحث در علت و معلول میکنه یه مسئله ای رو مطرح میکنه و اون مسئله اینه که آیا میتوان گفت معلول از علت قوی تره؟ ما همیشه شنیدیم معلول از علت ضعیف تره، حتی مساوی بودن معلول با علت رو سخت پذیرفتیم. ابن سینا مساوی بودن رو به یه زحمتی اثبات میکنه که معلول با علت مساوی باشه، ولی اشد بودن معلول از علت رو هیچ جور راضی نیست ثابت کنه. اما ما در بعضی مواضع میبینیم معلول از علت اثرش بیشتره. اینو چطوری جواب میدید؟ مثلا آهن رو با آتش ذوب کردیم، آهن حرارتش معلول حرارت آتشه، اما دست به آتش میزنم میسوزم، دست به آهن میزنم خیلی شدیدتر میسوزم، با آهن ذوب شده دست میزنم میرم خیلی شدیدتر سوختم. این جهتش چیه؟ همین جواب میده. میگه دست رو به آتش میزنی زود عبور میدی رد میشی میری، دست رو به آهن میزنی آهن به دست میچسبه ولت نمیکنه، دوامش بیشتره، تا بیه جداش بکنی سوزنده، خیلی هم شدید سوزنده. بعد یه توجیه دیگه میکنه که تو آتش اجزا فشردند، توی آتش اشتباه گفتم، اجزا فشرده نیستند، تو آهن اجزا فشردند. این عدم فشردگی حرارت آتش رو کم نشون میده، نه کم هست، و فشردگی حرارت آهن اضافه شده رو زیاد نشون میده، نه زیاد هست. پس اینجا که معلول میبینی شدیدتر از علت، عامل دیگه وجود داره، ولی خود معلول فی نفسه ها فی نفسه نمیتواند از علت خبیرتر باشه. اونجا هم همین بحث رو میاره با مثال دیگه، که مثال اونجا هم تکرار کردم تا تأکیدی و تأییدی بر اینجا باشه. و مثال ذالک یعنی مثال برای این تأثیر مختلف. الجمر، الجمر رو خبر برای مثال بگیرید، مشاهده ذالک نگیرید، همونطور که گفتم بگید مثال ذالک الجمر. مثال این تفاوت تأثیر جمر است. جمر یعنی زغال برافروخته، زغالی که سرخ شده. فإنه اذا مس، مس به مجهول بخونید، فإنه اذا مس احرق اشد مما تحرق النار السفه. اذا مس، اگر این جمر مس شود، در اختیار لامسه قرار داده شود، می سوزاند لامسه را یا بدن را بیش از آن چه که نار خالص می سوزاند وقتی که مس شود، یعنی تماس با لامسه پیدا کند و در اختیار لامسه قرار داده شود. این جمر سوزانندگیش بیشتر از ناره. چرا؟ لأن ذالک الجمر کثیفٌ. اینجا دیگه جمر رو مشاهده الله ذالک بگیرید. لأن ذالک الجمر کثیفٌ متشبثٌ، در حالی که بنارو لطیفتون متخلخلتون. جمر کثیف یعنی انبوهه، یعنی فشرده است. متشبث، تشبث معنی لزومه، متشبث یعنی اجزاش ملازم هم دیگرن، به هم چسبیدن به طوری که هم دیگر رها نمی کنن و بینشون منفذ قابل توجهی رو اجازه نمیدن، به هم فشرده شدن، لذا تأثیرشون زیاده. ولی و نار لطیفتون، خودش لطیفه، کثیف و انبوه نیست، متخلخل هم هست، متشبث نیست، اجزایش به هم نچسبیدن، هوا رفته اجزا رو از هم جدا کرده، تخلخلی در نار درست کرده. پس نار هم خودش لطیفه، اجزایش فشرده نیست، هم درش هوا تخلخل کرده، به این دو جهت تأثیرش کم شده. اما جمر هم کثیف یعنی خودش اجزایش فشرده است، هم متشبث یعنی اجزایش به هم دیگه ملازمت دارن، چسبیدن و تقریبا منفذی رو یا غریبه ای رو راه ندادند، مثل نار نیستن که غریبه یعنی هوا رو در خودش راه داده. این بحث تمام شد. و کثیر من الاشیاء یبرد فی وقت و یسخن فی وقت. این هم مطلبی است، قاعده است در چه که براش سه تا نمونه ذکر میکنه. قاعده که الان ازش فارغ شدیم از شدم براش دو تا نمونه ذکر کنه، که یه نمونه شما دیروز خوندم، یه نمونه شما امروز خوندم. ولی این قاعده که الان ذکر میشه قاعده است که برای سه تا نمونه ذکر میشه. توجه کنید، ما دارو رو گاهی از عناصر بسیطه می‌سازیم. همین چهار تا عنصر گاهی با هم ترکیب میشن به یه ترکیبی که دارویی ساخته میشه. البته ما این کار نمی‌کنیم، خدا می‌کنه. حالا من میگم ما می‌سازیم، یه خورده احترام گذاشتن به خیشتنه. این گیاه رو ملاحظه کنید، مثلا گیاه ریحان یا گیاه نعنا، این بالاخره یه خاصیت هایی داره، یه تأثیر هایی تو بدن داره. این گیاه چی ساخته شده؟ گیاه دیگه، گیاه از عناصر اربعه ساخته شده. اینجا گفته می شود دارویی داریم که ترکیب اول دارد، یعنی از عناصر بسیطه ترکیب شده، اجزایش عناصر بسیطه هند. اما گاهی مثلا نعنا رو با ریحون رو با نمیدونم فرض کنید یه مرکب دیگر رو اینا رو با هم ترکیب میکنیم که مرکبا با هم ترکیب میشن تا یه داروی و یه معجونی ساخته بشه. این دارو ترکیب ثانی داره. دیروز یادتون هست که من داروی که توضیح میدادم میگفتم در شیء بارد وجود داره، در شیء هار وجود داره و گاهی باردش غلبه داشت گاهی هارش غلبه داشت. اون میتونست با دارویی که به ترکیب اول ساخته میشه سازگار باشه، میتونست با دارویی که به ترکیب ثانی ساخته میشه سازگار باشه. الان هم داریم مطلبی رو میگیم که نوعاً در داروی مرکب به ترکیب ثانی به کار میره. الان دیگه حالا به ترکیب ثانی و اولش کار ندارم، مطلب رو توضیح میدم. دارویی رو استفاده میکنیم، در یه وقتی میبینیم ایجاد خنکی کرد در بدن ما، مبرد شد. در یه وقتی دیگه میبینیم که ایجاد گرمی کرد، مسخن شد. یه داروه اما دو تا فعالیت داره میکنه. ببینید قاعده اینه، یک دارو در زمانی مبرد است، همون دارو در زمان دیگه مسخن است، یا برعکس. حالا اول مبرده اول مسخنه، این مهم نیست. مهم اینه که دو تا کار انجام میده، حالا کدومش نوبتش اوله، تبریدش اوله، تسخینش اوله، اینی مهم نیست. این برای سه تا نمونه میارن. برای چنین جایی که دارویی در بدن وارد شود و در دو وقت دو تأثیر مختلف بگذارد، برای سه تا نمونه ذکر میکنه. نمونه اول، دقت کنید بحث ما در چیه. دیروز گفتیم، امروز من دیگه اول بحث تکرار نکردم، تو لا بلای بحثا اشاره کردم ولی به طور صریح نگفتم. بحث ما در دارویی است که وارد بدن میشه و از بدن منفعل میشه تا بعدن در بدن تأثیر کنه. بحث ما در این بود دیگه، دیروز که شروع کردیم اینو گفتیم. دارو رو وارد بدن میکنیم، این دارو تو بدن اول از بدن منفعل میشه بعدن تأثیر میکنه. این نکته رو توجه داشته باشید که موضع بحث روشن باشه. حالا با توجه به این موضع بحث، من اون مورد اولو که از سه مورد این قاعده هستن ذکر میکنم. میفهمد ما دارویی رو که جوهر بارد و جوهر هار هر دو رو دارد، اینو میخوریم یا وارد بدن میکنی. به هر صورت میبینیم که در یه زمان تبرید کرد، در زمان دیگر تسخین کرد. چرا اینطوری میشه؟ ایشون میفرماد که وقتی این دارو وارد بدن میشه، بدن میره که در این تأثیر کند و این دارو رو منفعل کند، تا بعدن از تأثیر این دارو بهره مند بشه. بعد ببینیم بدن اول میاد کدوم از این دو جوهر رو که در این دارو وجود دارن فعال میکنه. آیا اول جوهر بارد رو فعال میکنه یا اول جوهر هار رو؟ به نوبت این دوتا جوهر رو فعال میکنه. وقتی جوهر بارد رو فعال کرد، او بر میگرده و بدن رو تبدیل میکنه. اون وقتی که جوهر هار رو فعال کرد، اون جوهر حال بر میگرده بدن رو تسخیم میکنه. پس علت این که یک دارو این دو کار رو انجام میده، علت اینه که این دارو مشتمل بر این دو جوهر هست، هم جوهر بارد داره هم جوهر هار داره. اون وقت چون این دو تا جوهرش با تأثیری که بدن میگذاره به نوبت فعال میشند، به نوبت هم تأثیر میذاره. یک بار تأثیر میذاره بدن رو برد، تأثیر برد رو بدن میذاره، یه وقت هم تأثیر هر رو بدن میذاره. این نمونه اول بود. ببینید یه قاعده ذکر که دارو، علل خصوص داروهایی که مرکبند از مرکب، نه مرکبند از بسایت، این اونه که ترکیب ثانی دارن، علل خصوص این داروهایی که مرکب از مرکبند، این چنینن که گاهی بدن رو تبرید میکنن، گاهی هم تسخیم میکنن. برای این قاعده یه نمونه ذکر کردیم. اون عبارت بود از دارویی که هم جوهر بارد داشت هم جوهر هار داشت، وارد بدن میشد، بدن در او در این دو جوهرش به نوبت تأثیر میگذاشت، این دو جوهرم بعد از این که منفعل میشدن به نوبت برمیگشن در بدن تأثیر میذاشتن. یک بار تأثیر بردی، یک بارم تأثیر هری. من حالا این تیکه رو بخونم. اصل قاعده رو توجه کردید؟ نمونه اولش هم گفتم. و کثیر من الاشیاء یبرد و فی وقت و یسخن فی وقت. این قاعده است که سه تا مثال براش میخوام ذکر کنم یا سه تا مورد براش بیارم. بسیاری از اشیاء که مثل همین دارو هستن، یبرد بدن رو در وقتی و یسخن بدن رو در وقتی دیگر. چرا این قضیه اتفاق میفته؟ عرض کردم سه تا نمونه براش میاریم. لاختلاف زمان انفعال، کلمه انفعال رو دقت کنید، انفعال مافی، ضمیر فیه برمیگرده به کثیر من الاشیاء، من الجوهر البارد و الهار، بیان است برای ما. چون زمان انفعال آنچه در این دارو هست مختلفه. آنچه در این دارو چیست؟ جوهر بارد هست، جوهر هار هم هست. اختلاف این دوتا جوهر در زمان مختلف منفعل میشن، نه در زمان مختلف موجودن، هر دوشون با هم موجودن تو این دارو، اما وقتی وارد بدن شدن در زمان مختلف منفعل میشن، بر میگردن که اثر بذارن، در زمان مختلف هم اثر میذارن. چون در زمان مختلف منفعل شدن، در زمان مختلف هم فاعل میشن. لاختلاف زمان انفعال آنچه که در این دارو هست، که اون چیز عبارت از جوهر بارد و جوهر هاره، جوهر بارد و جوهر حال هار در این دارو هستن، این دوتا جوهر با اختلاف زمانی منفعل میشن از بدن، بعد بر میگردن، فیف الاهد هما فل بدن بعد الاخر، بعد از اینکه یکی زودتر و یکی دیرتر منفعل شد، همچنین یکی زودتر یکی دیرتر فاعل میشود. فیفعل احدهما فی البدن بعد الاخر، یکی از این دو جوهر بارد و هار در بدن زودتر فعالیت میکنه، دیگری دیرتر فعالیت میکنه. فیفعل احدهما فی البدن بعد الاخر، یکی اول میاد یکی دیگه بعد میاد. علت اینه که انفعالشون دو زمان داشته، پس حالا فعلشون هم دو زمان داره. این نمونه اول بود برای این قاعده. حالا نمونه دوم توجه کنیم. دارویی رو ما استفاده میکنیم که این دارو مورده، میره تو بدن ما که تبرید کنه. خب میره تو بدن، وظیفه خودشو انجام میده و تبرید میکنه. اتفاق میفته، حالا بدن به هر صورت احتیاج به غذا داره، این دارو رو میگیره غذاش میکنه. تبدیلش میکنه به غذا یا به خون. غذا و خون مسخنه. این دارو تا حالا فقط نقش دارویی داشت، تبرید میکرد، حالا نقش غذایی پیدا کرده، تسخین میکنه. پس هم مبرد فی وقتن، هم مسخن از فی وقتن آخر. اون وقتی که ثمره دارویی داشت مبرد بود، چون ذاتش مبرد بود. حالا که ثمره غذایی پیدا کرده، غذا شده یا تبدیل به خون شده، مسخنه. چون شأن غذا و خون اینه که مسخن باشه. اون وقت دارو بود مبرد بود، حالا هم غذا شده یا خون شده، مسخنه. اینم دومی. توجه کنید نمود دوم. ربما کان المبرد یستحیل قضاء. اون دارویی که مبرد بود و بدن رو تبرید میکرد متحول میشه به غذا، یعنی تبدیل میشه به غذا که غذا شد، حالا یا میشه گوشت پوست و استخوان یا میشه خون. فیسخن، تا حالا مبرد بود اما حالا از این وقت یسخن من حیث و به غذا اون و دمون، از این جهت که غذا شده و از این جهت که خون شده داره مسخن میشه. پس مبردیست که مسخن هم هست، منتها مبرد بود با شأن دارویی، مسخن شد با شأن غذایی. این شد دوتا نمونه. نمونه سوم توجه کنید. نمونه سوم میشون میفهمد که گاهی از اوقات یک دارویی یا یک میوهی هرچی، این بالاخره یه مرکبی، حالا دارو بگیری یا میوه بگیری هرچی بگیری. مثالی که ایشون میزنه، مثال به پیاز میزنه. پیاز حالا اسمشو دارو میذارید، اسمشو میوه میذارید، هرچی اسمشو میذارید. میگه این میوه یا دارو مرکب است از دو جوهر، جوهر لطیف و جوهر غلیظ. الان پیاز رو ملاحظه کنید، از دو جوهر ترکیب شده. هم جوهر لطیف داره که اجزاء ناریه باشه، هم جوهر غلیظ داره که اجزاء ارضیه و مائیه باشه. هر دو جوهر درش هست. بعد که ما این استفاده میکنیم، این میره تو بدن. اجزاء لطیفش زودتر توی بدن پخش میشند و اثر خودشونو میذارند. یعنی همین اندازه که این پیاز رو گوشتیم تو دهن جویدیم، احساس سوزش میکنیم، میبینیم تنده. این همون اجزاء لطیفش داره اثر میکنه، بدن رو داغ میکنه، زبان رو داغ میکنه، به عبارت دیگه میسوزونه. اما بعد این میره تو معده، اون اجزاء غلیظش که همون اجزاء مائیه و ترابی است، اون دیرتر منحل میشه، اون یه خود باقی میمونه. اون شروع میکنه به تبرید و ترتیب، هم بدن رو سرد میکنه، هم بدن رو دارای رطوبت میکنه. پس ملاحظه کردید که این پیاز دو تا جوهر توش هست، جوهر لطیف و جوهر غلیظ. جوهر لطیفش زودتر شروع میکنه به تأثیر گذاری، جوهر غلیظش دیرتر. و جوهر لطیفش کارش تسخینه، تسخین میکنه. جوهر غلیظش هم کارش تبرید و ترتیبه، این کار انجام میده. این با نمونه اول فرق میکنه. در نمونه اول دو جوهر داشتین در این شیء مرکب، یکی جوهر بارد، یکی جوهر هار. وقتی این دو جوهر به ترتیب از بدن منفعل میشدن، بعد در بدن تأثیر میکردن. در اینجا اینو نمیگیم، در اینجا میگیم دو تا جوهر دارد، یکی لطیف یکی غلیظ. وقتی وارد بدن میشه، اون لطیف زودتر شروع میکنه به فعالیت و اون غلیظ دیرتر شروع میکنه، مدتی باقی مونه، بعدن شروع میکنه. پس اون وقت هم تسخین اتفاق میفته، هم تبرید اتفاق میفته. این چون لطیفتر زودتر فعالیت میکنه. حالا نگفتیم زودتر منفعل میشه از بدن، ممکنه کسی اینو بگه، ولی ما الان رو لطافتش حساب کردیم. گفتیم که این چون لطیفتر زودتر فعالیت میکنه، اون چون غلیظتر باقی میمونه، بعدا فعالیتش شروع میکنه. کاری به انفعال از ناحیه بدن نداشتیم، ولی ممکن انفعال از ناحیه بدن باشه، ولی ما کار نداشتیم. ظاهرا پیاز لازم نیست منفعل بشه از بدن، از اولی که باز میشه تاثیر خودشو میکنه، منتظر انفعال نمیشه. این نمونه سوم بود. حالا بگیر من منفعل میشه، عیبی نداره بگید پیازم منفعل میشه. خیلی خیلی سریع مطلب دعوا نداریم، بگید پیازم منفعل میشه، ولی ما به انفعالش توجه نداریم، ما به اون لطافتش توجه داریم. این چون لطیفه زودتر عمل شروع میکنه، اون وقت میگفتیم چون زودتر منفعل شد زودتر عمل شروع میکنه، حالا میگیم نه چون لطیفه زودتر شروع میکنه. و رو با ما کان المسخنو که مثلا در مثال ما پیازه، مرکبن من جوهر لطیف که جوهر ناریه و جوهر غلیظ که جوهر مایی و ترابیه. مایی و ترابی، ترابی رو مرز کردن دیگه، ارزی تمون ترابیه. فیسفق لطیف و الی فعلهی، لطیف سبقت میگیره به کار خودش، یعنی تأثیرش زودتر شروع میکنه. ثم یتفشی، بعد پخش میشه میره، پخش میشه میره، حالا یا میره یا اثرش باقی میمونه دیگه، وقتی زبان سوزون یا اون سوزشش تموم میشه یا بالاخره چون سوزش زیاد بوده مدتی میمونه، اون دیگه مهم نیست، پخش میشه، تفشی پیدا میکنه، میره. ثم یلیه القلیز، به دنبال این جوهر لطیف اون قلیزه میاد. فیفعل فعله من بعد، کار خودش رو شروع میکنه من بعد، یعنی بعد از اینکه لطیف کارش انجام داد، بعد از اینکه لطیف زبون رو سوزون، وقتی این غلیظ شروع میکنه به تبرید. مثل البصل یعنی پیاز، فإن فیه جوهرا حریفا، من لغت نگاه کردم حریف بود، قبلا خوندم حریف، اشتباه خوندم، حریف درسته، البته اونجا این که حریف خوندم اصلاحش کردم، نذاشتم غلط بمونه، ولی خب در هر صورت اون حریف غلط بود، حریف درسته. فإن فیه یعنی در جوهر، در بصل جوهریز حریف یعنی تند، که یسخن داغ میکنه، این همون جوهر لطیفه. لکن جرم این پیاز الذی یبقا بعد از آلک، یعنی بعد از اون داغ کردن، بعد از اون سوزوندن باقی میمونه که اجزای مایی و ترابی هستن، یبرد اجزای یبرد و یرتب، این هم سرد میکند بدن رو، هم مرطوب میکند بدن رو. و یحدث بلق من خاما، یعنی این جرم بعد از اینکه تبرید کرد و ترتیب کرد، یعنی بدن رو خنک کرد، بعد بدن رو صاحب رطوبت کرد، با این کارش یحدث بلغما خاما. بلغم میدونید که یکی از اخلاط اربعه است، وقتی که رقیق باشه بهش میگن بلغم خام. این بلغم رقیق میتونه قوام مختلف داشته باشه، ولی در هر صورت جامع بین همه اون موارد قوامش رقتشه، یعنی در همه مواردی که اختلاف در قوام دارد بالاخره رقیقه، غلیظ نشده، بهش میگن بلغم خام. اینو توجه داشته باشید. بله، خب بلغم غلیظ هم داریم، اون دیگه خام نیست، بلغم خام به این بلغم رقیق میگن. وقت این پیاز بلغم خام تولید میکنه. بلغم برودتش بیشتر از سوداست، لذا این پیاز که با جرمش تبرید میکند با بلغم سازگارتره، چون بلغم برودت داره، برودتش بیشتر از سوداست. به همین جهت پیاز رو که تبرید میکنه سازنده و به وجود آورنده بلغم میتونیم. خب حدود یه صفحه و چند خط مصنف تقریبا از بحث طبیعیات فاصله گرفت، رفت تو طب، قوانین کلی ذکر کرد، حالا میفهمد جزئیات این قوانینی که من گفتم باید تو علم دیگه استخصا بشه، یعنی تو علم طب استخصا بشه. ولی استخصا در جزئیات این اشیایی که من توضیح دادم در ظرف یک صفحه و خورده‌ای، یجب ان یوکل الی صناعت اخرى، باید واگذار شود به صنعت دیگری که صنعت طب. توجه کردید که ما تقریبا سعی کردیم کلی توضیح بدیم، یه جاهای مثال مختصر آورده شد ولی بیشتر کلی توضیح داده شد. دیگه مثالها و جزئیاتش در طب هست. بعضی از مواردی رو که من دیروز خوندم بعد از کلاس به من مثالاش هم نشون دادن که در قانون مثالش آمده بود، ولی خب دیگه شما خودتون مراجعه کنید، احتیاج به تکرار من نیست. من کلیشو گفتم، مثالش هم که تو قانون هست. لکن که قد علمت، وارد بحث در مزاج میشه که در این فصل در توابع همین مزاج بحث داره، نه این که مزاج رو توضیح بده و ماهیتش رو بیان کنه. این کار قبلا کرده و در فصل قبلم گفته که باید شما آنچرا من قبلم گفتم متذکر بشید تا من وارد بحث بشم، یعنی تمام ماهیت مزاج رو باید بدونید. اینجا دیگه ماهیت مزاج رو نمیخواد بگه، بلکه میخواد مزاج رو تقسیم کنه به اقسام نهگانه. نه تا قسم برای مزاج میاره که اینم باز در طب به طور کامل بحث شده. نه تا قسم هم که میاره، نه تا قسمیست که تصور میشود، ولی این که حالا در واقع کدام از این نه تا موجودن کدام موجود نیستن، اینم میگه باید در جای خودش بحث کنیم، یا همون حرفایی که ما قبلا زدیم تو رو راهنمایی میکنه که بفهمی کدام یکی از این نقطا موجوده کدامش موجود نیست. الان فقط بحث ما در شمردن متصوراته، نه شمردن آنچه در خارج هست. ممکنه از این متصوراتی که ما برای مزاج تصور میکنیم بعضیش تو خارج نباشن، ولی بالاخره در تصور میتونیم بگیم این قسم داریم. حالا توجه کنید، نو قسم من توضیح بده. ابن سینا ابتدا تقسیم میکنه مزاج رو به سه قسم. بعد یک قسم رو همونطور که یکیه یکی میذاره، دوتا دیگه رو هر کدوم چهار قسم میکنه. چهار و چهار میشه هشت، اون یکی هم که بوده میشه نه. پس ابتدا به سه قسم تقسیم میکنه، یک قسمش همونطور که واحد واحد میمونه، دو قسم دیگه هر کدومشون میشن چهارتا. توجه کنید، من اینو میخوام توضیح بدم، توضیح رو طوری میخوام ذکر کنم که هم مطابق تعبیرات همین فصلی که داریم میخونیم باشه، هم مطابق تعبیراتی باشه که ابن سینا در آخر فصل هفتم از فن سوم همین طبیعت آورد. قبل از اینکه در فصل هشتم که فصل مربوطه به نموه وارد بشه، یه بحثی در باره مزاج کرد و اقسام نهگانه مزاج اونجا گفت که در کتاب ما صفحه 139 بود، به چاپ ما صفحه 139 بود، ما الان 263 هستیم، خیلی از اونجا فاصله گرفتیم. علی حال عرض میکنم آخر فصل هفتم از فن قبل، یعنی فن سوم، ایشون اونجا بحث کرده بود. من الان توی تقسیم بندی رو شروع میکنم که هم تعبیرات اینجا روشن بشه هم تعبیرات اونجا روشن بشه، چون تعبیرات مختلفه ولی اون مطلب یکیست، ولی ابن سینا دو جور تعبیر کرده. خب حالا اون سه قسم توجه کنید. در مزاج میدونید که هر چهار تا کیفیت به کار آمدند: حرارت، رطوبت، برودت، یبوست. هر چارتشون آمدند. مقدار این چارتا گاهی مساویست گاهی نامساوی. البته ما همیشه سعی نداریم به مقدارشون نگاه کنیم، گاهی هم ممکنه به قوتشون نگاه کنیم. ممکنه مثلا یک کیفیت مقدار ظاهریش کم باشه اما تأثیر زیاد باشه. وقت این کیفیت رو به لحاظ قوه و اثرگذاری ملاحظه میکنیم، با هم مقایسه میکنیم. یک بار به لحاظ مقدار مقایسهشون میکنیم، یک بار به لحاظ اثرگذاری مقایسهشون میکنیم، یک بارم به هر دو لحاظ اگر بشه. اگر بشه، چون ممکنه دو تا لحاظا با هم جمع نشن. یعنی اون که مقدارش بیشتره ممکنه تأثیرش کمتر باشه. گاهی اینطوری میشه دیگه. این چنین میگیم، در یک حالت این چهار تا کیفیت مساوی هستند، حالا در مقدار مساوی هستند یا در قوت مساوی هستند. ابن سینا الان اینجا هیچی نمیگه، بعدن در تقریبا دو صفحه بعد این بحث رو مطرح میکنه که در مقدار یا در قوت. حالا ما فرض رو در این میذاریم که در مقدار مساوی باشند، کاری به قوت رو ضعف نداریم. وقتی هر چهار تا کیفیت به لحاظ مقدار مساوی بودند، این مزاج رو میگیم معتدل. مقیدش هم میکنیم به حقیقی، معتدل حقیقی. پس مزاج معتدل حقیقی که یک قسمش تر نیست، اون عبارت هست از مزاجی که در اون مزاج چهار تا کیفیت در حد تساوی موجود باشند. البته بعدا خواهیم گفت که این در خارج موجود نیست، معتدل حقیقی در خارج نداریم. ولی خب الان قرار شد ما در اقسامی که تصور میشن بحث کنیم، این اقسامی که در خارج موجودند. این یک قسم. اینه دیگه دو قسمش نمی کنه، چهار قسمش هم نمی کنه، اصلا تقسیمش نمی کنه. دو قسم دیگه داریم که هر کدوم رو به چهار قسم تقسیم می کنه. دو قسم دیگر اینه که مساوی نباشند. مساوی نباشن کیفیت ها، پس تعادل حقیقی ندارند یا اعتدال حقیقی. تعادل نه، اعتدال حقیقی ندارند، با هم اختلاف دارند. اما اختلاف دو جوره، یه وقت متضادها با هم تکافو دارند، مساوی هستند. یعنی اعتدال بین دو متضاد برقراره. وقت دو متضاد دیگه اختلاف دارند، مثلا فرض کنید رتب و یابس دو تا متضادن دیگه، رتب و یابس متضادن. رتب و هار متضاد نیست، رتب و بارد متضاد نیست، ولی رتب و یابس متضاده، هار و بارد هم متضاده. در یه مرکب میبینید رتب و یابسش اعتدال داره، تکافو داره، رتب و یابسش. یعنی این دوتا مزادا اعتدال دارن. وقت در این مورد این دو قسم میشه، یا هارش غلبه داره یا واردش غلبه داره. در هر دو قسم رتب و یابس اعتدال دارن، مساوی هن، تکافو دارن. اما در یک قسم هار غلبه داره، در یک قسم وارد غلبه داره. و علت این که تساوی به هم خورده همینه که این هار غلبه پیدا کرده یا اون وارد غلبه پیدا کرده. اینجا غلبه غلبه مفرده، یعنی اون هار تنها غلبه داره یا وارد تنها غلبه داره. خب حالا اون بحث دیگری که به قول شما اون قالب ممکنه باعث بشه که یکی دیگه هم غلبه کنه و دوتایی با هم بشن قالب، اون یه بحث دیگه است، ما فعلا اون کار نداریم. پس روشن شد اینجا دوتا از مزادها با هم تکافو دارن، اعتدال دارن، تساوی دارن. اون دوتای دیگر یکیشون غلبه داره، اینجا میشه غلبه مفرد، یعنی حرارت تنها غلبه داره یا برود تنها غلبه داره. این از شدن چهار قسمه که متضاد باشند و دو تا از این متضاد ها اعتدال داشته باشند، در دوتای دیگه اختلاف باشه. مثلا این چهار تاست، یکی این که دوتاش اینجوره، دوتاش اینجوره که رتب و یابس با هم اعتدال و تساوی دارن، این دو قسم میشه، یا هار غلبه داره یا بارد غلبه داره. دو قسم دیگه هم داریم که هار و بارد با هم مساوی باشند، وقت اینجا باز دو قسمه، یا رتبش غلبه داره یا یابسش غلبه داره. گاهی تساوی رو بین دو ضدی که رتب و یابسه میندازیم، این دو قسم پیدا میکنه. گاهی تصاویر بین دو ضد دیگر که هار رو وارده میندازیم، اینم دو قسم پیدا میکنه. چون وقتی این دو ضد تصاویر پیدا کنند، اون دو ضد دیگه یکیشون غالب بشه، خب اون یکیش یا مثلا هار رو یا وارد دیگه یا رتب یا بشه. خب پس روشن شد که ما چهار قسم داریم که در این چهار قسم میشه گفت این کیفیت ها با هم تضاد دارن، متضادن و متکافئن. متکافئن به لحاظ این که دو تا ضد با هم تساوی دارند. در اینجا میگه متضادتون متکافئتون، در اون آخر فصل هفته مقاله فن سه اینطوری میگه، میگه که غلبت من احد طرفی مزاد و اعتدال بین طرفین الاخرین، بین دو طرف مزاد اعتدال باشد، دو طرف مزاد دیگر یکیشون غلبه داشته باشه. اونجا اینطوری تعبیر میکنه، اینجا تعبیر میکنه به مزادتون متکافئتون. این قسم دوم بود که خودش رو چهار قسم. اما قسم سوم مزادتون، نه مزادتن یا متضادتن که لیست کذاره، که متکافه نیست. اینا قسم سومه، تضاد برقراره ولی بین دو تضاد تکافو نیست. اینطور نیست که رتب و یابسش مساوی باشن، اینطور هم نیست که هار و واردش مساوی باشن. هیچ کنم از دو تا ضد تا اعتدال ندارند، پس تکافتش نیست ولی متضاد هستند. غلبه به این صورته، هار رو ملاحظه کنید، یک بار با رتب یک بار با رابط یابز جمعش کنید، بگید هار و رتب با هم دیگه غلبه دارند، تک تک نه، هار و رتب با هم غلبه دارند، یا هار و یابز با هم غلبه دارند. این شد دوتا. حالا این دفعه ها رو بزنید که بارده به جاش برید، بگید بارده رت با هم غلبه دارن، بارده یابس با هم غلبه دارن. اینجا میگن غلبه مرکب، اون اولی میگفتن غلبه مفرد. اولی غلبه مفرد بود، فقط حرارت غلبه داشت، فقط برودت غلبه داشت، یا فقط رطوبت یا فقط یابست. که چهار قسم داشتیم فقط یکی غلبه داشت، یکی از این کیفیت ها. اما در اینجا دو تا کیفیت با هم جمع میشن، مجموعشون غلبه پیدا میکنه. یعنی مثلا هار رو باره که نمیشه با هم غلبه پیدا کنه، این که غلطه. پس هار رو رد یا هار رو یابس غلبه پیدا میکنه، این دو صورت. بارد و رد، بارد و یابس غلبه پیدا میکنه، این دو صورت مجموع میشه چهار صورت. این هم توجه شده، این چهار صورتی. اینجا هم غلبه مرکبه. در اینجا تعبیر ابن سینا اینه، متضادتون یا مزادتون لیست کذالک. در اون فصل آخر فصل هفتم فن سوم تعبیر ایشون اینه، یکون الاستقرار علی غلبتین، که میگه به اول گفت و به ازاها اربعتون اخرى مرکبه. در ازای این چهار قسمی که مفرده بودند، چهار قسم مرکب هم داریم. چهار قسم مرکب رو شمیش بریم، میگه هارون یابس، باردون یابس، هارون رد، باردون رد. همون حرف ها این که اینجا اونجا میگه، منطقه این موقع عبارت عوض میشه. حالا با این توضیحی که من دادم، هم عبارت اونجا روشن شد، هم عبارت اینجا روشن شد. پس توجه شدید، ما سه جور مزاج داریم که دو تا از این سه قسم رو هر کدومشون رو به چهار قسم تقسیم میکنیم. چهار و چهار میشه هشت، یکی هم که از اول واحد بود تا آخرش هم واحدمون تقسیم نشد، اونم اضافه میکنیم، مجموع میشه نه تا. پس ما نه جور مزاج داریم. یک مزاج معتدل حقیقی است، بقیه معتدل حقیقی نیستند، بقیه از اعتدال بیرونند. حالا معتدل ظنی هستند یا معتدل ظنی نیستند، یا به تعبیر دیگر معتدل فرضی هستند یا معتدل فرضی نیستند، اون بحثی است در صفحه بعد مطرحش میکنیم. فعلا ما به معتدل فرضی و ظنی الان کاری نداریم. معتدل حقیقی نیستند، از اعتدال حقیقی بیرون آمدن. بعداً بیان میکنیم معتدل فرضی چیه یا معتدل ظنی چیه، وقت میبینیم که بعضی از اینها میتونن معتدل فرضی و ظنی باشند. اما الان به اعتدال فرضی و ظنیشون هیچ توجهی نداریم، اینو خلطش نکنید.
الان اینجا مطرح کرد که نمیشه هار و بارد با هم جمع بشن.
بله. نگفت ما نمیتونن بارد و هار با هم جمع بشن. من اینو نگفتم، نخیر. نه.
هار رو بارد باشن.
نه این نگفت. هار و بارد با هم جمع میشن. در یه چیز جمع نمیشن. در یکی جمع نمیشن. مثلا یه داروی میشه که توش شیء بارد داره، توش شیء حارم داره، این اشکال نداره. الان گفت یک جوهر نمیتونه هم حارش غلبه داشته باشه هم باردش. غلبه رو نفی کرد، نه اجتماع رو. نگفت بارد و حار نمیتونن با هم جمع بشن، گفت نمیتونن هر دوشون اغلب باشن، هر دوشون اغلب و غالب نمیتونن بشن. اونجا ببینید، گفتیم یه جوهری داریم، یه جوهری داریم که توش دو تا جوهر است. بله دیگه داشتیم، القالب فی جوهری دیروز گفتیم، اشیاء الوارد. اون عرض میکنم یک جوهر، یه دونه داروی مرکب داریم که این داروی مرکب اجزایی داره، یه جزش شیء بارده، یه جزش هم شیء حاره، ممکنه باردش غالب باشه.
خب الان هر دوش از هر میکنه. امروز هم داشتیم اختلاف زمان انتقال جوهر حار و الباره.
آخه ببینید اینو توجه کنید، اونجا یک دارو بود که اجزای متعدد داشت، یه جزش بارد بود، یه جزش حار بود، یا بفرمایید یه جزش غالب البروده بود، یه جزش غالب الحراره بود. غلبه تو دو جزء جدا بود. اینجا یه دونه مزاجه، مزاج توجه کنید، مزاج یکیه، نمیتونه حارش و باردش هر دو غالب باشند. اونجا یه دونه دارو داشتیم که اجزا داشت، وقت تونستیم غلبه رو بدیم به جزء باردش یا غلبه رو بدیم به جزء هارش. در یه دارو میگفتیم غلبه مال جزء بارده، در یه دارو میگفتیم غلبه مال جزء بارده. در اینجا یه دونه مزاجه، توی مزاج شما میتونید هم برد و غالب بیرید هم هر رو غالب بیرید.
ما این دارویی که اینطوریه ما میگیم مزاجش چیه؟ اختلاف زمان
اون دارویی که جزء باردش غلبه داره، اونجا میگیم مزاجش مزاج معتدل نیست، غلبه مال برودت، غلبه مال برودت تنهاست.
خارش هم غالب میشه
اون در یه داروی دیگه آرش غلبه داره.
نه همین دارو اختلاف زمان انفعال مافیه به در جوهر الهار رو برگاره. مورد اولی که خود گرفت
هم مورد اول امروز میگی
اون. بعضی زمان ها آرش غلبه داره،
بعضی زمان ها آرش غلبه داره، بعضی زمان ها باردش غلبه داره. اون وقتی که آرش غلبه داره فقط هار غلبه داره، اون وقتی که بارد غلبه داره فقط بارد غلبه داره. ولی در یه زمان هر دو غلبه داشته باشن نمیشه. در مزاج
این دارو دو مزاج داره.
بله دو مزاج عارضی داره. یعنی ببینید اول که وارد بدن میشه، مثلا فرض کنید بدن برودتش رو تقویت میکنه، این میشه مزاجی که برودتش غالبه. دوم میاد حرارت غلبه میده، دیگه برودت دیگه غلبه نداره، حرارت غلبه داره، این میشه مزاجی که حرارتش غلبه داره. دو تایی با هم جمع نمیشه.
شما الان مزاج رو یکی نگرفتین، به اعتبار دو جزء جدا جداگونه گرفتین.
توی اون دارو بله، تو دارو بله، تو این بحثی که من دارم الان میکنم اصلا به دارو کار ندارم، مزاج رو داریم تقسیم میکنیم.
مزاج
یک مزاج بارش. یک مزاج پیدا کنید که هم هارش غلبه داره هم باردش. این شدنی نیست. در اون دارو اولا دو جز داره، ثانیا زمان مختلفه. تو این مزاج مزاج واحد چطوره میتونی بگید هم هارش غالبه هم باردش غالبه؟ اگر مزاج دارو اگر مزاج دارو رو حساب میکنید، دارو دو تا مزاج پیدا کرد، در یه مزاجش هار غالب بود، در یه مزاجش بارد غالب بود. اما شما الان تو این بحث میخواد تو یه مزاج هم هار رو غالب کنید هم بارد غالب کنید، این نمیشه. ولی اون جا که دو تا دارو بود یا دو زمان بود برای یه دارو، در یه زمان هارش غلبه داشت، در یه زمان باردش غلبه داشت، این اشکالی نداره. ولی الان تو یه مزاج داریم بحث میکنید، نه یه مزاج در دو زمان.
یعنی بحث اینه که این یه داروه الان که میخوری هم جده هارش هم جده باردش
نه
بخواد اثر بکنه همین چیزی نداریم، بلکه باید در دو زمان مختلف.
بله
فرمای شما اینه.
بله دیگه، یک داروی داشته باشید که الان در یه زمان هم جزه هارش غالب باشد هم جزه باردش غالب باشه، نمیشه، نداری، چون مزاجش هم مجمع دو متضاد غالب میشه.
ولی میشه که مزاجهای متفاوت
میتونه داروها متعدد باشه، میتونه زمانها متعدد باشه، اینا اشکال نداره. اگر هار غلبه کند وارد غلبه کند در دو زمان یا در دو دارو اشکالی نداره. اما در یک دارو در یک زمان، به تعبیر من در یک مزاج، شما هم برد و غلبه بدید هم هر رو غلبه بدید، نمیشه.
اشکالی پیش نمیاد یه دارو دو مزاج داشته باشه تو زمانهای مختلف؟
دو مزاج عارضی داره، دو مزاج طبیعی نداره. مزاج طبیعیش یکیه، وقتی میاد تو بدن بر اثر انفعال پیدا شدن از بدن مزاج عارضی پیدا میکنه، بدن بهش این حکم میده. از چندین دیروز که بدن منفعلش میکنه، وقتی منفعلش شد حرارتشو میبره بالا یا برودتشو میبره بالا. وقتی اینجا غلبه پیدا میکنه، نه غلبه طبیعی، غلبه‌ای که حاصل شده، ولی بالاخره غلبه داره. الان این مزاج چیه؟ مزاجی است که حرارت درش غلبه داره. حالا عامل این غلبه طبیعتش بوده یا نه انفعالی است که از بدن گرفته، اون دیگه مهم نیست.
مواد مخدری که از اتفاقون گفت مثلا گرم اول سرد آخر، مثلا این هم مزاج عارضی رو میگه دیگه.
ولی مثل پیاز، الان پیاز هم همینه گفت به لحاظ اون اجزاء لطیفش گرمه، به لحاظ اجزاء غلیظش سرد. لحاظا رو جدا کنید اشکالی نداره، زمان رو جدا کنید اشکالی نداره، دارو جدا بشه اشکالی نداره، دارو یکی باشه، زمان یکی باشه، لحاظ یکی باشه، بگید هم برودت غلبه دارد هم حرارت غلبه دارد، خودتون نمیپذید، فکر کنید ببینید قبول نمیکنید. خب توجه شدید؟ پس مزاج به سه قسم تقسیم شد، و این سه قسم رو هم به نه قسم باز کردیم، تشخیص کردیم. من هم سه قسمش رو گفتم، هم نه قسمی که به تفصیل آمده بود گفتم. دیگه لازم نیست نه قسم رو مجدد توضیح بدم، چون توضیح داده شد. لیکن نکرد علم تد که مزاج خالی نیست من احد اقسام. یا همشون یا کیفیات همشون متساویان فیه، یعنی در اون مزاج. و هازا این مزاج، مزاجیست که یسمی بالمعتدل، یعنی بالمعتدل حقیقی، قید حقیقی رو نبرده، ولی قید حقیقی اینجا هست، چون در مقابل معتدل حقیقی ما هم معتدل ظنی یا فرضی رو داریم، هم غیر معتدل رو داریم. ایشون وقتی میگه معتدل، فقط غیر معتدل خارج میشه، ولی وقتی بگه معتدل حقیقی، هم غیر معتدل خارج میشه، هم معتدل ظنی خارج میشه. و مرادش هم معتدل حقیقیه که هر دو بار خارج بشن. این معتدل حقیقیست که بعدا میگه نداریم. و اما ان تکون مزادتن متکافئتن. کتاب ما داره مزاده، جمله بعدش هم داره مزاده، ولی در دو نسخه‌ای که دست منه در هر دو جاش داره متضاده. متضادتون متکافئتون و متضادتون لیست کذلک. حالا مزاد بخونید یا متضاد بخونید خیلی این مهم نیست، توضیحش عرض کردم. مزاد متکافئ عبارت بود از آنجایی که دو تا ضد با هم تکافو داشتن، دو ضد دیگر توشون غلبه و ندرت بود یا غلبه و مغلوبیت بود، این شد متضاد متکافه که هر سیم چار قسمه. متضاد لیست کذالک که دو تا مزادش هم تکافو نداشته باشند، اصلا تکافو توش نیست، همشون با هم اختلاف دارن، منتها دو تا با هم جمع کنید غلبه دارن، که اینم به چهار قسم تقسیم کردیم توضیح دادیم. کتاب ما داره اما ان تکون مزادتن مکافئتن و مزادتن لیست کذلک. از کردم دو تا نسخه هر دو به جای مزاده متضاده داره، این الان منظورم نیست، منظورم اینه که دو تا نسخه بعد از متکافئه کلمه فیهه داره، خود متکافئه اون فعش با فیهه یه خورده ممکنه اشتباه بشه، کاتبی این فعه رو دوبار بخونه، یه بار بنویسه متکافئه، یه بارم بنویسه فیهه، این احتمال اشتباهش هست، ولی حالا به اون کار ندارم. تو نسخه ما کلمه فیهه آمده، حالا یا اشتباه کرده یا آورده، در بعضی نسخ فیهه هست، باید نمیگم باشه، باشه بد نیست. اگر فیهه باشه زمینش به مزاج برمی‌گرده، اگر فیه باشه زمیش به مزاج برمیگرده، مثل فیهی که در خط قبل داشتیم. اما ان تکون متضادتن متکافئتن فیه، یعنی در اون مزاج. حالا اگه فیه نباشه که نسخه ما نداره که خب راحتیم، اگر هم داشته باشه برش کردیم نوع مزاج مشکلی درست نمی کنه. فیکونو مثلا داره تفصیل میده این سه قسم رو، نه قسم اولش رو که عرض کردم تقسیم نمیشه، بلکه قسم دوم و سوم رو. قسم دوم رو به چهار قسم تقسیم میکنه، قسم سوم رو به چهار قسم تقسیم میکنه، مجموع این دو قسم اخیر میشه 8 تا، با اون یکی هم جمع میکنه آخرش میگه 9 تا. فیکون و مثلا رتب و یابس متعادلین فیه، یعنی در مزاج. رتب و یابس دو تا ضدند، اینا متعادلن یعنی متکافئند. لکن دو قسم پیدا میشود در این فرض، در این فرض که رتب و یابس متکافئ و متعادلن، دو فرض پیدا میشه. فرض اول لکن نلهار اکثر من البارد، فرض دوم اول بارد اکثر من نلهار. این شد دوتا. بعد وارد بعدی میشه میگه یکون الهار رو بالبارد متعادلن فیه، فیه یعنی فی المزاج. اینجا اون در قبلی بین رتب و یابس که متضاد بودن تعادل درست کرد، اعتدال درست کرد، اینجا بین هار و بارد که متضادن باز تعادل درست میکنه، وقت میگه اینم دو قسم میشه، لکن یابس اکثر از رتب این یه قسم، رتب اکثر از یابس اینم یه قسم، شد چهار قسم، شد دو قسم. این دو قسم رو با اون دو قسم قبلی جمع کنیم میشه چهار قسم. پس در دو قسم رتب و یابس که دوتا زدن متعادلن، اون دو زد دیگر کم و زیاد دارن. در یک قسم هار و وارد که متضادن تعادل دارن، اون دو زد دیگر کم و زیاد دارن. وقت مجموع این دو فرض دقت شدیم، باز به هر کدومشون به دو تا تقسیم شد، مجموع شد چهار تا. اونجا که تعادل بین رتب و یابس باشه دو فرض پیدا کرد، اونجا که تعادل بین هار و وارد بشه دو فرض پیدا کرد، دو و دو میشه چهار. پس این دو تا فرض هم تقسیم کردیم به چهار تا. خب اون مزادتون متکافئه چهار صورت پیدا کرد، این تموم شد. قسم دوم رو از اون سه قسم به چهار صورت تقسیم کرد. حالا قسم سوم رو هم از اون دو قسم که تعبیر کرده بود ازش به متضادتون لیست کذالک، اونم تقسیم میکنه به چهار قسم. او یکون الحر و رطوبه قالبین معن، با هم جمعشون کنید قالبن، تک تک جمع کنید قالبه ندارن، ولی وقتی جمع میکنید بر اونای دیگه قالبه پیدا میکنید. این یه صورت که حار رو رطوبت قالبه داره، یا حار رو یبوست، اینم صورت دوم، یا برد و رطوبت صورت سوم، برد و یبوست صورت چهارم. اون قسم سوم هم به چهار قسم تقسیم کرد، دومی هم به چهار قسم تقسیم کرد، اولی همون یه دونه بود چه بود جمع میکنه، میگه فتکون الاقسام تسعت، اقسام میشه ششتا، میشه نه تا، بله تسعه نه، فتکون الاقسام تسعت. تا اینجا اقسام رو بیان کرد، اونم در حد تصور عرض کردم. حالا میپردازه به این مطلب که کدام یکی از این نهتا در خارج هستن کدام نیستن. میفرماد که این رو ما اینجا متعرضش نمیشیم، شاید مباحث قبلی تو را کمک کند که بتونی از اون مباحث استنباط کنی این مطلب رو که کدام یکی از این اقسام در خارج موجودن و کدام موجود نیستن. عرض کردم معتدل حقیقی در خارج موجود نیست، اما انه ایها یمکن ان یوجد، ایها یعنی کدام یکی از این اقسام نهگانه میتواند موجود شود در خارج، و ایها لا یمکن ان یوجد، کدام یکی نمیتونه موجود بشه در خارج، از کلمه معتدل حقیقی. اما این که کدام موجود میشه کدام موجود نمیشه، فیم بقی ان یکون ما تقدم من الاصول، یعنی قواعدی که گذشت، التي اتيناكها اصول و قواعدی که ما به تو عطا کردیم، یم بقی ان یکون مغنی ان یاک، سزاوار است که اون قواعد گذشته تو رو بی‌نیاز کند از این که ما کلام مبسوط و مفصلی رو فیه در این باب و در این باره که کدام موجود هستن کدام موجود نیستن بیاوریم. احتیاج به کلام مبسوط ما دیگه نیست، همون اصول گذشته تو رو بی‌نیاز می‌کنه. و معتین لک، اون اصول گذشته که تو رو بی‌نیاز کردن به تو عطا می‌کنن قدرتی را برای این که تحصیل کنی امر رو در این باب، امر یعنی واقعیت رو، یعنی نفس الامر رو، واقعیت رو تو این باب تحصیل کنی و به دست بیاری که واقعا کدام یکی از این اقسام نهگانه در خارج موجود است و کدام موجود نیست. لکن ها هنا شیء آخر، تصمیم گرفته که مزاج رو به یه تقسیم دیگری هم تقسیم کنه. الان مزاج رو تقسیم کرد بدون توجه به صاحب مزاج، فقط گفت مزاج ها اینه. حالا میخواد مقایسه کنه مزاج رو به صاحب مزاج، آیا این مزاج مناسب این صاحبش هست یا نیست، مناسب شخص هست یا نیست، مناسب صنف، مناسب نوع هست یا نیست، آیا این مزاج مناسب نوع انسانه. خب حالا مناسب نوع انسانه، مناسب اون صنف مثلا سفیدپوسته یا سیاه‌پوسته، حالا فرض کن مناسب این سنف بود، مناسب زیده مناسب زید نیست، اینا همه رو یکی یکی باید بررسی کنه. البته اینجا رسیدگی نمی کنه، فقط اینجا اشاره می کنه، فقط اشاره می کنه به مقایسه. اما این که حالا مقایسه کن با نوع، مقایسه کن با سنف، مقایسه کن با شخص، اصلا مطرح نمی کنه. بله عزم میگه، مقایسه با عزم می کنه. خب این بحثیست که الان باید شروع کنیم، که در این بحث خود مزاج مطرح نیست، مزاج مقایسه شده به نوع، به عضو، به شیء دیگر، اون مورد بحثه، اونو میخواد تقسیم کنه به اقسامی که ظاهرا باید بذاریمش برای جلسه بعد.